بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 21، 23 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجه در اوائل منازل فرمود که یقظه دارای درجات سگانه است که عبارت بود از شکر نعمت الهی، تدارک معاصی و وقت شناسی. برای هر کدام عوامل و اسبابی رو بیان کرد، اما برای درجه سوم به این اسباب توسل جست. برای درجه دوم، اسبابی که برای درجه دوم یعنی تدارک معاصی از نظر خواجه در این باب در کتاب منازل تأثیر گذاره، سه چیز بود. فرمود و اما مطالعت الجنایه فانها تسخ به ثلاثه اشیاء. اگر شخصی بخواهد به درجه تصمیم برای جبران خطاهای پیشین خود برسد، باید این سه عامل در او فراهم باشه. عامل اول تعظیم حق، یعنی حق را بزرگ بشه ماره، طبعا مخالفت او را بزرگ خواهد چه مار، طبعا مخالفت حق معاصی است، تنده خواهد داد و اگر تنده داد زود از آن خواهد گذشت و جبران خواهد نمود. به جز تعظیم حق، عامل دوم معرفت نفس. کسی که خودشناس باشد به تعبیر قرآنی و نفسشناس باشد به تعبیر الهی و آسمانی، چندان تن به خطا و اشتباه نخواهد داد و در غیر این صورت جبران خواهد نمود. اما عامل سوم تصدیق وعید و تصدیق الوعید. پس درباره تصدیق وعید، درباره تصدیق وعید نکات قابل ذکر. نقطه اول این که یکی از اصطلاحات کلامی وعد است و وعید، وعد به معنی وعده پاداش و وعید به معنی وعده دوزخ است، کیفر است، عقاب است و عقوبت. اما در بعضی اصطلاحات معنی عام یه وزن اراده میشه. معنی عام وعید همون قیامت. پس وعید دو اصطلاحه، یکی عام یکی خاص. اصطلاح خاصش مقابل وعده، دقیقا معادل عقوبته، اما اصطلاح عامش عامل وعده میشه و به معنی جمع وعده است و وعید یعنی قیامت. در اینجا وقتی میگن تصدیق الوعید یعنی تصدیق العذاب یا تصدیق القیامه، ربطش هم واضح میشه. پیداست که اگر شخصی قیامت رو در پیش ببینه و حساب و کتابی رو برای اعمال رفتار و کردار خودش قائل باشه، طبعا تن به ذلت معصیت نخواهد داد و اگر معصیت رو از مصادف شد و آن را شناخت، قصد جبران و جبران آن برمیاد. از نقطه اول در باب تصدیق وعید اصطلاح بود. وعید مقابل وعد به معنی وعده دوزخ، و چنان که از شد و اصطلاح در خاص که معنیش همینه و عام که معادل قیامت. طبعا در اصطلاح عام مقابل وعد نیست، شامل وعید هم میشه. مطلب دوم در باب وعید مطلب اعتقادی است و کلامی است و مباحث جذاب و جالب علم اعتقادات و علم کلام اسلامی است، البته بیشتر علم کلام شیعی. آن این که تمام متکلمین متفقند در این نقطه که وعد قطعی است اما وعید احتمالی است. یعنی همگان پذیرفتند که اگر خدا وعده پاداش داد، قطعا به آن عامل خواهد بود، وعده خود عمل خواهد. همه گرد در جای خداوند به صورت کلی یا احیانا در جای جزئی وعید داد، وعده قوت و کیفر داد احتمالی، یعنی شاید مال عمل کنه شاید مال عمل نکنه، طبق مصلحت و حکمت خودش عمل خواهد. این یکی از مباحث مسلم اعتقادی و کلامی است. مناسب بود به یکی از کتاب‌های کلامی خودمون مراجعه کنیم، و هم در این کتاب کلام شیعه دو تا است. یکی کتاب تجدید الاعتقاد جناب خواجه نصیر الدین طوسی، بند هفتم، با شرح مرحوم علامه هلی، و کتاب دومی است با عنوان شرائح الالهام که از کتب مدرسه اعتقادی و کلامی امامیه است از جناب مرحوم لاهیجی. این مطلبی که الان خدمتتون عرض می‌کنم از کتاب اول، کتاب مرحوم خواجه است، تجدید الاعتقاد و با شرحش به عنوان کشف المراد، که بیشتر به عنوان کشف المراد معروفه. کتاب تجرید بخش ها و قسمت های مختلفی داره که کلی ترین عنوانش مقصده. یکی از مقاصدش در باب قیامت معاد مسئله نهم در باب این مقصد اینه، فی جواز العفو. مسئله که الان گفتیم بهشو نگاشتن در کتاب کلامی با عنوان احتمالی بودن وعید نیست، بلکه با عنوان جواز عفوه، با این عنوان مطرح میشه. اون نشیم از علی چی بود؟ این بود که وعیدها احتمالیه، با این عنوان در کتاب کلامی نیست، محتواش وفاقیه ولی عنوانش کمتر به این صورت میاد. با این عنوان میشه در کتاب کلامی مذکوره جواز عفوه. پیداست که عفو در باب عقوبت، در باب وعده که نیست، در باب عقوبات کیفر هاست. مرور بدیم بخش داشته باشیم، ببینیم اونها در باب جواز عفو یا احتمال بودن وعید چی میگه. قبلا اشاره کرده بودم که اگر سراسر این کتاب و کتاب تجرید جناب خواجه رو بگردید، حدود 700 تا فرع کلامی پیدا میکنه. حواسه اعتقادی حدود 700 مورده، یعنی مسئله و فروع کلامی حدود 700 است. دقت و یقین میتوان گفت هیچ مسئله کلامی، چه این کتاب چه در کتابهای دیگه، به چشم نمیاد که اولین جمله‌ای که در باب اون مسئله میگن اختلافو نباشه. یعنی زیر هر مسئله کلامی یک اختلاف است. یعنی هیچ کدوم از مسائل کلامی نیست که اختلافی نباشه. گاهی هم زیر اختلافو بازم اختلافو است، بازم اختلافو است، گاهی اختلاف هاست، گاهی اختلافت افراد جمع نیست. اینجا هم به همون عنوان اختلافاتی وجود داره. من اختلافی که در اینجا گفته خدمت رو عرض کنم. در اینکه عفو محقق میشه مسلمه، عرض کردم در اینکه وعیدها احتمالی است اتفاقی است، در اصل مسئله اختلافی نیست، در انها و نحوه استدلالهاش اختلافی. این جمله مرحوم علامه هندی شارح اینه، اختلاف در متن نیامده، در شرح آمده. اصل کلام خارجی اینه، میگه و العفو واقع اون لانه حقه، عفو قطعی واقع میشه در باب وعیدها. از وعیدها احتمالیه چون عفو قطعا محقق میشه. حالا استدلالاشو بعدا اشاره میکنیم. ببینید مرحوم علامه هندی در شرح چی میگه. میگه ذهب جماعت من معتزله معتزله بغداد الى ان العفو جائز عقلا و غیر جائز سمعا. جمعی از معتزله بغداد، جمعی از معتزله نه، جمعی از معتزله بغداد در نحوه استدلال اختلاف کردن، گفتن عفو به لحاظ عقلی جائزه ولی ما دلیل سمعی و شرعی بر اون نداریم. در مقابل ذهب البصریون، بصریون که نقطه مقابل بغدادن، بغدادیونن، گفتن ذهب الى جوازهی سمعا، گفتن نه خیلی بجز اینکه دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی و سمع هم داریم. میدونید که سمع یعنی دلیل نقلی، دلیل اثری، مأثور. ولی ما خواجه خودش اتخاذ موضع میکنه، میگه اول حق، حق رو به کی میده؟ حق رو به دوم. دوم کیا بودن؟ بصریون. نظرشون چی بود؟ نظرشون بود که جواز عفو یا به تعبیر ما احتمالی بودن وعید هم دلیل عقلی داره و هم دلیل جواز سمع، یعنی هم مسموع هم مقبول. وقتی همچون اتخاذ موضعی رو انجام میده، طبعا با دو گونه استدلال کنه، هم استدلال عقلی و هم استدلال شرعی، همین کار هم میکنه. استدلال مصنف به وجوه ثلاثه، سه وجه برای این استدلال میکنه، دو وجهش عقلی است، یک وجهش سمعی است. پس بریم سراغ استدلال. دلیل اول، دلیل اول خواجه بر اساس قول امامیه و نیز بصریون در باب این فرع کلامی، فرع کلامی چی بود؟ آیا عفو جایز است یا نه؟ همه میگن بله. بصریون و خواجه نظرشون چیه؟ از که اولا جایز شرعن و سمعن نیز دراز بر اون هست. دلیل اول پیداست که دلیل عقلی هست. دلیل عقلی هم حاصل اولند و مقدمه سهلا و کبرا و نتیجه. حالا ایشون خیلی به شکل استدلال منطقی نمیگه، ما به شکل استدلال منطقی درش بریم. دلیل اول، مقدمه اول، دلیل اول طبعا عقلی است. مقدمه اول اینه، عقاب کردن حق خدا. شو دیگه اینجا نمیگن چرا، من از بیرون میگم، چون عقوبت مربوط به معصیت، حالا یه استدلالت بیرون بنده است، بذار یه استدلال رو بنویسیم بعد من میگم میشه چی مطلب. مقدمه اول چی بود؟ یکم بزرگتر بنویسید که یه سمجا که یکم چشم باشم ضعیفه ببینم بهتر. عقوبت حق خدا است. چرا؟ اشاره خواهم. مقدمه دوم، خدا میتواند از حقش بگذرد. نتیجه، عقوبت قابل گذشته است. درسته؟ به تعبیر دیگه، العفو مجاز، جواز العفو، این بود دیگه. ولی به مقدمه اول برگردیم. مقدمه اول سوالمون چی بود؟ عقوبت حق خداست. چرا؟ استدلالش این. شما ممکنه برای یک فوزاره، برای یک مجبوری استدلال کنید، سوالا و کبرا و طبعا نتیجه ارائه کنید، و ممکنه که هم سوالا و هم کبرا یکی از اونها مجدد نظری باشه، طبعا نیازمند یک استدلال دیگری است. حالا مجرد را تا برسیم به قضایای بدیهیه که معمولا به قضیه بدیهی هم نمیرسونن. مقدمه اول این است که حق، عقوبت حق خداست. چرا؟ ولی نمیشه دلایل مختلفی ارائه کرد. یک دلیل اینه، عقوبت در باب معاصی است. این میشه مقدمه اول. عقوبت مربوط به معاصی است. مقدمه دوم، معصیت مخالفت خداست. اصلا معصیت از عصیان، عصیان یعنی سرپیچی نسبتی به خدا. آدم اول چی بود؟ عقوبت در باب معاصی است. دوم، معصیت مخالفت الله. آدم یه سوم، مخالفت الله قابل گذشته، یا بگید مخالفت الله حق خداست. اینجوری به عنوان مقدمه اول بهتر، مخالفت الله حق خداست. پس عقوبت حق خداست. کبراش هم که قبلا گفتیم درسته، یعنی مخالفت الله یا عصیان یا معصیت قابل عفو، قابل گذشته، نتیجه هم که پیداست. استدلال دومی فراهم کرده، ولی استدلال اول رو بخونیم. الاول، ان العقاب حق الله جل جلاله فجاز ترکه. استدلال دوم یکم پیچش بیشتر. مقدمه اول استدلال اصلا توش چسبیدن ملاک نیست.
بحث نیست، بحث اینه که مخالفت حق خداست اما بیاره شد پس عقوبت حق خداست.
کدوم؟ مشخصا میگید کدوم؟ عقوبت حق خداست.
بله، نه مخالفت حق خداست. بعد چرا ربطی به عقوبت حق خداست؟ مخالفت ما حق خداست. مخالفت الله حق خداست.
میگید کدوم؟ میگید من متوجه بشم. کدوم مقدمه رو دارید میگید؟
مقدمه یک.
مقدمه اول چیه؟ یک. عقوبت مربوط به معاصی است. مقدمه دوم چیه؟ معصیت.
سرپیچی
به خداست. معصیت به خداست. عقوبت معصیت خداست. معصیت خدا مخالفت الله. ولی اینو عرض کردم. نشون نده بشه.
چرا؟ مخالفت الله حق خداست.
اینو نگفتم. اونو که من گفتم بیا. ایشون درست نمیشه. عقوبت معصیت مربوط به معاصی نسبت به خداست. مقدمه دوم، معصیت مخالفت الله. مقدمه سوم، عقوبت مخالفت الله. چشم کنم؟
الان درست
شد. درست بود.
فهمیدی که مخالفت الله حرف
نه، اون خب رای استدلال اول بود، تکرار کرد.
عقوبت مخالفت الله هست؟ به خاطر مخالفت الله
هست. عقوبت به خاطر مخالفت الله هست دیگه.
به خاطر.
بله. تکرار بکنیم. مقدمه اول چی بود؟ عقوبت مربوط به معاصی است. مقدمه دوم معاصی مخالفت الله هست. نتیجه چی میشه؟ عقوبت مربوط به مخالفت الله. از کبرای مقدمه اول چی بود؟ به این اضافه میکنیم خداوند از مخالفت خودش میتواند بگذرد، پس عفو جایزه.
همین چون عقوبت به خاطر مخالفت با خداست، پس عقوبت حق خداست.
بله دیگه، که مخالفت مال خداست، مربوطه به. پس که من و شما شما یک کاری علیه من میکنیم، برای من حقی نسبت به شما ایجاد میشه. من نسبت به حق من میتونم بگذارم، میتونم نگذارم. ببینید عقوبت دقیقا نقطه مقابل معصیت و معصیت مخالفت. وقتی مخالفت الله برای خدا حق ایجاد میشه، نسبت به تثبیت یا عفو از حقش میگذارم. بعد متوجه باشیم قصه این نیست، یعنی ادعای این نیست که حتما میگذرد. عنوان چی بود؟ گفتیم وعید احتمالی است. عنوان کلامش هم چیه؟ جواز العف، نه قطعی بودن العف. مثلا همیشه شما رو مردد نگه میداره، شاید بگذرد شاید نگذرد، ولی احتمالا خواهد بگذرد. پس ادعا سر قطعیت نیست، سر احتماله. هم احتمال وعید هم جواز العف عقوبت هاشون معاصی و مخالفت های خود است. استدلال دوم مقدمه اول عقاب ضرر به مکلفینه. رفتیم سراغ استدلال دوم بر جواز عفو، عقاب ضرر به مکلف، ضرر به مکلفین. مقدمه دوم خداوند از ترک عذاب ضرر نمی بیند. از مسئله چی شد؟ بر اساس مقدمه اول اگر خدا عقاب کنه، در واقع اجبار مکلفین. عقاب کردن یعنی چی؟ یعنی سوزاندن و اجدادن، عذاب کردن. از عقاب نبودن چیزی جز ضرر اضرار به مکلفین نیست. مقدمه اول که واضحه، مقدمه دوم خداوند از ترک عقاب خودش ضرر نمی کند. مقدمه اول صغرا، مقدمه دوم صغرا، مقدمه سوم که الان میگیم به منزله کبرا است. کبرا اینه بر اساس فرمایش شارح و مؤلف، کل ما کان کذالک کان ترکه حسنا. یعنی چی؟ یعنی هر جا که در امری ضرر به مکلفی باشد و ترک آن ضرر به خداوند نزند، در این صورت ترک آن حسن است، قسمت به خدا. این شد کبرا دیگه، کلا مکان کذاله کال ترکوهو حسنا. نتیجه چی میشه؟ فترک العقابه حسنا. خوشنه؟ بله؟
ترک
العقاب حسنه. پس باید در روشن نیست، چرا روشن کنه؟
پس باید در همین موارد ترک کنه.
اون اشکاله بعدیشه بکنه. نه شما داره میگه اشکال به اشکال، اشکال به استدلال نیست، یک ایراده. اشکال استدلال محکمه، کسی به این استدلال صغرا صغرا کبرا اشکال داره بکنه. تکرار میکنی مقدمه اول که به منزله صغرای نخسته چی شد؟ گفتن عقاب، عقوبت، وعید، اضرار به مکلفین. مقدمه دوم به منزله صغرای دوم خداوند از ترک عذاب ضرر نمی بیند. کبرا کل مکان کذالکان ترکهو حسنا و ترک العقوبت حسنا. ترک عقوبت میشه چی؟ میشه عفو. فالعفو حسنا. مدعا چی بود؟ که جواز العفو اگر عفو حسن بشود، یعنی عفو مجازه. از وعید ها احتمالی
بحث مکلف رو ایشون ها بودن.
خب
بحث هم راجع به عذاب اخرویه، عذاب اخروی که دیگه تکلیف نیست که بخواد این بحث مکلف وارد بشه.
مکلف وقتی که توی دنیا باشه
وجه هم عقوبت به خاطر چیه؟ در که تکلیفه دیگه
وقتی که بگه ضرر بر مکلفه اون مورد تکلیفی نیست که بخواد ضرر بر مکلف صرف بکنه
مکلف نباشه قبلا که مکلف بوده مشتق عقوبت نتیجه چیه؟ به قولش مشتق هم ماله مکلف بس هست فشقال هم بالاخره به انسان به مکلف بس که مکلف بوده اون عقوبت به خاطر تکلیفه ترک تکلیفشه دیگه ممکنه در همون زمانی که معاقب میشه مکلف نباشه ولی به خاطر این عقابش باید ترک تکلیف پیشین بشه بالاخره مکلف بر او صادره چه الان چه ثابت و این اثر ترک تکلیف میشه
چون اون مقدمه به ضرر مکلفین بحثی داره تبدیل میشه به ضرر ندیدن خود خداوند
نه دیگه دو تا وجهه اگر چیزی به مکلف ضرر بزنه و به خدا هم ضرر بزنه دیگه کبرا بر او صادر نیست کبرا چیه؟ کلا مکان کذاله کان ترکوهو هستن ملاکش ترک نه فعلا
اصلا بعد اون شکل منطقی بیمیست
نه؟ چرا کاملا منطقی؟ ریاض مرکب منطقی یادتون نیست؟
نه،
یه حاشیه قبلا نوشته بود اینجا و تمام دوستان واجه بس که آه یادم هم قرار نیست
مرکبش
هیچی دوست دیگه شده دوستان بگه یادآوری نکرده بله؟ بگه تا من سخن نگفته باشن هنرش نهفته باشن اول همه دوستان بلبلا شده انشاءالله یادش میکنم به رفته آینده بله؟
انجامش هم حسن کنیم
انجام چی؟ ولی دیگه لذا گفتیم جواز یعنی چی؟ ممکنه باشه ممکنه نباشه تأکید کردم عنوان بس احتمال احتمال یعنی چی؟ ممکنه باشه ممکنه نباشه
امام استاد کلاس که دیگه ضرر مکلفین نیست
چی؟
این امام
استاد
کلاس
این که اصلا کلا مورد خارجه چون نه امام نه هیچی بدم اضرار مکلفین نیست که چون جلدی برمان همش نه اصلا حوضه بر خارجه عفو هم دیگه نمیخواد بله؟
انجام این
عقاب چیلی
حسن میشه؟
انجامش حسن میشه؟ ترکش حسن میشه؟
البته حسن
که خدا من انجام بودم حسن یا تحریم شد من شهرشو نگفتم گفتم مقدمه دوم چیه؟ چون گفت چرا مقدمه دوم میخواد برای چی پریدی بمون؟ میگم لازمه چرا قادر کبرا؟ کبرا این است که کلا مکان کزاله کان ترکوهو یعنی اگر ترک ملاک نباشه میشه فعلو دیگه کبرا صادق نیست
سوالای جعفرزاده بود که انجام
اقاب حسنه معنی دیگه وقتی احتمالیه معنیش احتمال یعنی چی؟
پنجا پنجا
یعنی چی؟ این هم فعلش حسن هم ترکش حسن
شد
دلیل حسن بودنش چی؟ دلیل حسن بودنش دو تا دلیل آمون
نه خب ترکش مشخصه دلیل عقلی داره که ترکش حقیه که خداوند میگذره
خب
ولی اینکه حالا
میتونه نگذره
حقش رو نمیشه
اگر نگذرش رو قوت میکنه خب واسه دادن حق نشه دیگه اخاقه هر حسن نیست البته اخاقه هر نسبت به خدا حسن نیست
چی اخاقه
بله هیچ یه نقطه ای بود خیلی حالا بحث اون سر جواز عرفه پس محور بحث تأکید میکنم برای بار سوم جواز احتمالی بودن قطعیت نیست بحث این است که اگر عقوبت حق خداست از حق خودش بگذرد این حسن است یا نه؟ میگن هم حسن است هم حسین است این هم دلیل دوم دو تا اشکال کدوم؟ سلال اول دوم
نه همین اخیرش برمودید که خداوند از ترک عذاب ضرر نمید هر چیزی که انسان از ترکش ضرر
نبینه گرچه اضرار به مکلف هم باشه چون اگه اضرار به مکلف نباشه که اصلا کلام نمیخواد چیزی که اضرار به مکلف نیست خدا هم ضرر نمیبینه این که دیگه بحث نمیخواد کجا بحث میخواد اونجایی که ضرر به مکلف هست خدا هم از ترک ضرر نمیبینه و کبرا صادق میشه کلا مکانه که داره کانه که داره کمون هست
اینه اگه اولی
بود
دیگه
نیاز به استدلال نداشت بله دیگه یعنی نبود که اصلا استدلال
خداوند هم کار غیر حسن که انجام نمیده
بله
خداوند هم
که کار اونم جمله بود که اشاره کرده
پس دیگه
این کلامه عرفای دیگاهی دیگه دارن حرفا میگن کلا مکان کزاله کان حسنا. این فتوای دیگری فتوای ایمان است. حالا فعلا داری به اعتقادات و کلام اینها میخوام. جناب ماتن مرحوم خواجه و جناب شارف جناب علامه هلی به یکی دو اشکال هم اشاره میکنند و پاسخ هم میدن. یکیش همین بود که بهشون اشاره کرد. آیشون مهمان انقیل میگه انقیل که اگر عفو جائزه فحکمه عام و شامل همه بشه، حتی کفار خالد. قبلا گفتیم خلود در کفر مال کیه؟ احسن گفتیم مال همه کفاره، فقط کفار معاندینه. اگر اینجوریه و حکمش اینه و ملاکش اینه و مناطش اینه و استدلالش اینجور استدلاله، شامل کل مخالفین میشه و حتی مشتکین و حتی کفار انود. اگر عفو خوب است پس برای همه باشد. ایشون جواب میده، جوابی که ایشون میده اینه، میگه آقا ما که گفتیم عفو جایزه، گفتیم عفو جایزه، نگفتیم که عفو واجب. ادعامونو دقت کنید، نگفتیم عفو واجب، گفتیم عفو جایزه. عفو جایزه یعنی چی؟ یعنی براش جواز اثبات کردیم فی الجمله نه بالجمله. پس مرحوم بفهمید این قیل اگر عفو خوب است برای همه باید باشه. قیل یا قولشون قلتو اشکال این شد مثل اشکال. اگر عفو خوب است برای همگان خوب است، در حالی که بر اساس نصوص آیات الهی میدانیم که عفو شامل حال همه نمیشود. بالاخره مواردی است که عفو شامل حال اونها نمیشه. حداقل خالدین کلفین کافر انود. میگن قلت، میگن ادعای بعدی دو استدلال و بعد استدلال بعدی که استدلال نقلی و سمعیه وجوب عرف نیست، بلکه جواز عرف. توجه داشته باشید به این کلمه جواز. جواز یعنی عرف مجاز است فل جمله نه بل جمله. به تعبیری مکلفین دو دسته، مکلفین واجب العقاب و مکلفین غیر واجب العقاب. ما جواز عفو برای کدوم گفتیم؟ برای دوم، غیر واجب العقاب. برای اونها گفتیم ممکن عفو باشه ممکن عفو نباشه. اگر عفو نبود ملحقاً به وجوب العقاب ها، اگر عفو بود دیگه ملحق به اونها نیستن، عفو شامل حال اونها احتمالا خواهد شد. پس ما که میگیم عفو نگفتیم وجوب، میگیم جواز. جواز فی الجمله اصلا بل جمله، بل جمله یعنی کلی، فی الجمله یعنی اجمالا، ممکن استثناء هم داشته باشه. بعد جواب میدم، بعد جواب میدم، جواب قطعی نداد. بعد جواب میدم، میگن اگر میگیم عفو واجب است و شامل حال همه میشود، دو تا اشکال لازم میاد. اشکال اول، عبادت بیفایده است. و الله کسی که عبادت میکند و نمیکند برابر است و قطعا نزد خدا عابد و غیر عابد، زاهد و غیر زاهد، برابر و مساوی نیست. میخوام کلامی بگیم، کلامش اینه و الا لازم میآید لغو مصالح تکالیف و تکلیف بیمصلحت میشود و اینه به لحاظ کلامی محاله. از اشکال اول این است که اگر نمونه باشد عبادت کردن و نکردن مساوی است و طبعا ملاک و مصالح تکالیف ملغا خواهد شد. یا ظالم و غیر ظالم، اینجوری هم میشه گفت ظالم و غیر ظالم برابر خواهد بود. و به تعبیر قرآن این دو با یکدیگر برابر نیستن. آیاتی در قرآن است مشابه اینو بیان میکنه، مثلا میگه ولا یستوی الذین یعلمون الذین لا یعلمون، یا الذین یعلمون و لا یعلمون میشه چیزهای دیگر رو گذاشت، الذین یعبدون و لا یعبدون، الذین یظلمون و لا یظلمون تا آخر. نزد خدا این دو به لحاظ مساله و مفاصل یکدیگر برابر نخواهند. بحث سر انقیل بود. انقیل چی بود؟ هنوز از این انقیل خارج نشده. قیل میگفت چی؟ میگفت اگر شما گفتید عفو جایزه، خب برای همه جایز باشه. ایشون جواب چی داد؟ جوابشون گفت ما میگیم جایز، نمیگیم که واجبه. و الا اگه بگید عفو برای همه هست و تو اشکال وارد میشه. اشکال اولش چیه؟ دیگه تفاوت میان عابد غیر عابد، عالم غیر عالم، زاهد غیر زاهد، خوب و بد کلا نماند. اما اشکال دوم، اگر بفرمایید که عفو بر همه لازم میشه، اشکال دوم میاد. اشکال دومش همین است که حالا اساس فرموده علامه هندی این بعد میگه یکی از قواعد کلامی که من دیگه توضیح نمیدم، فقط استدلالش رو میگم. ایشون میگه عقاب لطفی است از جانب خدا. جهت سعادت مردم دوم لطف بر خدا واجب. بله؟ میدونم. حالا جوابشون میگه عقاب لطفیست از جانب خدا جهت نیل انسانها مردم مکلفین به سعادت. و طبق قواعد کلامی لطف بر خدا واجبه. لطف یعنی چی؟ تعریف لطف و کلام چی؟ یکی از مهمترین سوالای ورودی کارشناس ارشد به دکتری در تمام رشته‌های الهیات همینه. لطف چیست؟ هر آنچه مکلف را به خدا نزدیک میکند و از مخالفت او دور. این بمانه قاعده لطف در کلام مطلعه مؤسس قاعده لطف هم مرحوم خواجه است. خیلی قبل از خواجه نصیر الدینی طوسی قاعده لطف در علم کلام نبود. در هیچ کدام از کتاب های کلامی قبل از خواجه قرن هفتم قاعده لطف داریم ما، مثلا لطف هو واجه، ولی قاعده لطف نداره. متوجه باشید فرق از بین لطف، اصلا لطف یکن اسماء خداست، میگیم یا لطیف، لطف سابقه داره، اسم خداست، اسم خدا هم ازلی ابدیه. بحثر لطف نید، بحثر قاعده لطف، عنوانی قاعده کلامی در خیلی از فروع کلامی از قاعده کلامی خاجه و تمام متکلمین متأخر از خاجه استفاده کردن به عنوان کبرا در خیلی از استدلال هاش. خب اینجا برگردید، میگه بله از مختصات کلامشی از من تأکید میکنم بحثر لطف نیست، خدا لطیفه، لطفه دائم، ازلی و ابدی. بحثر این قاعده لطف هست که معمولا در استدلال ها به صورت کبرا در خیلی از موارد استفاده میشه و استنتاج میشه. جواب دومی که برنامه علامه هندی بیان میکنه دقیقا به این صورت، میگه اقام لطفیست جانب خدا. لطف معنی چی بود؟ مقرب مبعد، مقرب الله و مبعد از معاصی. حال چجوری اقام لطفه؟ اگر خدا عقاب نکنه بنده ها تارک معاصی میشن، بله نمیشن دیگه. پس اگر لطف نکنه بندگان ترک معصیت نمی کنن. اگر ترک معصیت نکنن یعنی چی؟ یعنی عاصی خواهند شد، و اگر عاصی بشن به خدا نزدیک نمیشن، از مخالفت او هم دور نخواهند شد. روشن شد یا نه؟ دنبالش بنویسید زیرا عقاب لطفیست از جانب خدا، زیرا اگر خداوند عقاب نکند بندگان ترک معصیت نخواهند کرد. در این صورت، در کدوم صورت؟ در صورتی که ترک معصیت نکنند، یعنی فعل معصیت انجام بدهند و خدا نزدیک نشده از او دور خواهند شد، پس لطفیست. دوم ادامه دادن گفتن لطف بر خدا واجبه. کاش جلوش می نوشتید. عقاب لطفی است از جانب خدا. دوم لطف بر خدا واجبه. یه مقدمه سوم اضافه میکنم که اون مقدمه سوم حالا ممکنه محل بحث شما واقع بشه. مقدمه سومش اینه، میگن در مورد مؤمن فاسق و کافر خالد، در مورد مؤمن فاسق عقاب لطف نیست. چرا؟ لأنه تعالی غنیون، چون خدا غنیه و نیاز به این عقاب نداره. گفتیم دو تا اشکال، دو تا انقیل مطرح. البته این اشکال بیان دومش این مقداری قوی نیست. انقیل اول چی بود؟ اشکال اول، اگر خوب است برای همگان. اشکال دوم، حتی اشکال دوم نیست، سوال دومیه. میگن ملاک اف چیست؟ اگر میگید اف برای برخی به فل جمله نه به جمله مجاز است، جائز است، ملاک آن چیست؟ میگن بله اف از جانب خداست، منطبق یک جهتی ملاک هم در مکلف باشه تا اف شامل حال او بشه. ملاک شمول عطف نسبت به مکلفین، ایشون میگن لیاقت. هم یک کلمه رو گفتن به جهت لیاقت مکلف، اگر مکلف لائق باشد یا بادر شامل حال او خواهد شد و الا نه. پیداست که این هم یک عمر کلیست، ولی به لحاظ مصداقی فقط در علم خدا هست، هیچ کس جز خدا نمیداند که چه مکلف لائق است چه مکلف لائق نیست. پس به لحاظ یک قضیه محمله میتوان گفت برخی از مکلفین جائز الافعال. هم همین میخوام. اولی مسئله کلامی، مسئله ایمان و کفر. پس بنویسید سوال اینه، مؤمن فاسق یعنی چه؟ اینو بفرمایید. یه جوری بذارید
که اشتباه نریزه،
هم طرف
هم مؤمن باشه هم فاسق باشه.
پس همه شما در این نریزه اگه اینجوری باشه. اول کسی که مسئله ایمان و کفر مطرح کرد گفتیم کی بود؟
خوارج.
کی بود؟ نگفتم کدوم اهل بود؟ عبدالله بن بهباری کرد، رئیس فرقه خوارج حرورا یا حروریه، چون از منطقه حروریه کفر خوارج. فتوای نهایی عبدالله بن وهب یا خوارج در باب ایمان و کفر این شد. خوب دقت کنیم، فتوای نهایی عبدالله بن وهب بن خوارج در باب ایمان و کفر این شد. در واقع اولی فتوا در باره مهم در این مسئله کلام ایمان و کفر این بود. مرحوم بفهمید نظریه خوارج، حتی خوارج حرورا رو میگم، چون خوارج خودشون پنج دسته که چهار دستشون از بین رفتن، یک دسته از خوارج تا کنون باقیه. کدوم دسته؟
عبازیه.
در کجا؟
عمان.
الان شاه عمان که
سلطان
قابوس رسمن خوارج، میدونید خوارج عبازیه، نظرش هم همینه.
بازم
بهتر از نظرشون نیشون. گفتن ببینید اگر شخصی یک بار در عمرش مرتکب کبیره شود، از ایمان خارج. خوب دقت کنید، اگر شخصی یک بار در عمرش مرتکب کبیره شود، کبیره مثل چی؟ دیگه دوم باید فتوا از وضع ماها چجوریه؟ اگر این باشه، اگر شخصی در کل عمرش یک بار مرتکب کبیره بشود، از ایمان خارج شد. مقدمه دوم، هر کس از ایمان خارج شود بلا فاصله در وادی کفر خواهد افتاد. چرا؟ زیرا که بین ایمان و کفر واسطه ای نیست. اما مقدمه سوم دیگه خیلی روشن، فیجب قتلهم بالسیف. کافر محدورت نمی؟ یجب قتلهم بالسیف. دقیقا همین فتوا فتوای حوثی‌های یمنه، میدونید تمام حوثی‌های یمن فتوا شون همینه.
هیچ کبیره انجام
نمیدن، بس سر فتوا هست، بس سر عمل نیست.
فتوا بودید شد
این فتوا فتوای خوارج بود. حالا برش این فتوا رو درست کرده برای که بگن که هم علی هم معاویه مرتکب کبیره شد. چرا؟ چون قرآن میگه این الحکم الا لله و هر دو حکم غیر از خدا انتخاب کرده، حکم بشری انتخاب کرده، پس هر دو از ایمان خارج و هر دو کافرند و کافرند و دور دمه، پس باید هر دو را کشت. از عجایب تاریخ صدر اسلام این است که با این فتوا از هارون را خارج شدن به سمت فقط یک نفر رفتن، یعنی هیچ حتی یک شمشیری علیه معاویه و نخواست و این خیلی عجیب. حدود 3 روز و 3 شب در بین راه بودن تا به لشکر امیر مؤمنان رسیدن و طول این 3 روز و 3 شب فتواهاشون رو چند بار عوض کردن. اول گفتن خود شخصی که مرتکب کبیره است کافر و محدور الدمه، بعد گفتن عیالش هم کافر و محدور الدمه، بعد گفتن فرزندانش هم کافر و محدور الدمه، بعد گفتن اموالش هم واجب المصادره است. استشهاد و تغییر در طول این 3-4 روز در خودشون لازم دونستن و در طول مسیر نوشتن که هزاران محب علی و پیرو و علی را سر بریدن تا به لشکر امام رسیدن و مانگه به لشکر امام رسیدن 12,000 نفر. امام گفت مشکل شما مشکل اعتقادیه، جنگ نمیخواد، بیا با هم بحث کن. ما این مقاله نمیشتم بوده 15 سال پیش، اون زمانه بود که یادتون باشه بحث گفتگوی تمدن ها ادیان و مطلب بود. من مقاله نمیشتم که خواستگاه گفتگو فکر کنه به گفتمان یه همین چیز به همین موارد اشاره کردم. خیلی زمین بود که بنیانگذاران گفتگو و گفتمان در باب مباحث اعتقادی اولیاء شیعه خیلی نمولاجم کردن و تحلیل های کرد. امام 3 روز با این 12,000 نفر مباحثه کرد، گفت هم خودش هم پیروانش یعنی اصحابش و 8,000 نفر قانع شدن بل کردن رفته. فقط 4,000 نفر ماندن که با امام جنگیدن، تمامشون کشته شدن جز 7 نفر که فرار کردن و متفرق شدن. اون 7 نفر 6 نفرشون بعدن کشته شدن، 1 نفرشون ماند به نام عباز و تنها بازمانده خوارج هرمورا شد و مؤسس متعادلترین نهله خوارج به نام عبازیه که تا به امروز مانده در همین منطقه عمان، از همون زمان تا الان در عمان فقط متمرکز. از کردی مرجعه نقطه مقابل اینها بودن دیگه، نیمه دوم سده تاریخاش 7 قبل به شما گفت. مرجعه فتواشون این بود، گفتن یه نکته بگم یادم رفت، بر اساس این فتوا، این فتوا از کجا شروع شد؟ مرتکب کبیره از ایمان خارج شد.
توبه
میکنه فایده نداره؟ بله؟ توبه اصلا این هر این فتوا حروریه نه این دیدگاه یک لازمه خیلی مهم میداره در باب ایمان. بر اساس این ایمان یعنی عمل و ایمان چیزی جز عمل نیست. اون یه بحثی مفصل در باب ماهیت شناسی ایمان 4-5 دیدگاه در میان متکلمان هست، یکی از دیدگاه ها همینه. ولی اساس ایمان یعنی عمل، هیچ ربطی به اعتقاد دیگه نداره. ایمان فقط یعنی عمل، یعنی هر کس مرتکب کبیره در طول عمرش نشود مؤمن است، هر کس مرتکب یک کبیره ولو اولین کبیره بشه و در ایمان خارج. حتی دوم مال مرجع است. میدونید مرجعه با همزه میدونیسن از ریشه ارجاعه، ارجاع یعنی به تأخیر انداختن. فتوای مرجعه این شد، گفتن مرتکب کبیره از ایمان خارج نمیشه. خب پس چی میشه؟ امر او به تأخیر میافتن تا کجا؟ تا قیامت، تا خداوند در باب او نظرش را اظهار کنند. نظام تو همین مقدمه اول مخالفت کردن. طبعا بحث نمیشه که بین ایمان و کفر وادی هست یا نه، و طبعا بحث نمیشه که محدود ده و فتواشی تا آخر. اینا گفتن مرجعه را دارم ساده میگم عواشه بس دیار اوائل سده دوم اساس نقل تاریخی که همسی ایران خدمتون گفتیم معتزله به صحنه آمدن. معتزله یک از مهمترین فتواها را در این میان دادن، فتوای معتزله این شد. گفتن اولا مرتکب کبیره ولو یک بار از ایمان خارج نمیشه. ثانیا اگر تحت شرایطی خارج شد، مثلا اصلاح در کبائر کرد، مثلا میگن شرایطش، اگر تحت شرایطی از ایمان خارج شد، فتوای دوم خوارج چی بود؟ فتوای دومشون چی بود؟ گفتن میان ایمان و کفر، بله؟ گفتن میان ایمان و کفر واسطه ای و وادی واسطی نیست. اینا در اینجا فتواشون فرق کرد. فتوای دوم معتزله این بود اگر شخصی تحت شرایطی مثلا اصرار بر کبائر از ایمان خارج شد، بلا فاصله وارد وادی کفر نخواهد شد. منزلی است میان ایمان و کفر. میدونید اصول معتزله 5 تا میگن، اصول 5، و مهمترین کتاب معتزله مال قاضی عبدالجبار معتزلی است. اسم کتابش هم همینه، اصول 5، الان هم هست، کتاب خیلی خواندنی جالبیه، یعنی مانیفست معتزله. هر شخص دارن، یکی از اصول مهمشون دقیقا ناظر به همین فتوایی که الان گفتیم، میگن منزلتان بین منزلتین. منزلتین کدومه؟ ایمان و کفر. منزلتان کدومه؟ اون منزله میانیه. دقیقا جای کاربردش اینجاست. اگر کسی تحت شرایطی از ایمان خارج شد، مستقیما و بلا فاصله وارد وادی کفر نخواهد شد، بلکه میان ایمان و کفر خواهد ماند. چرا؟ لانه منزلتون بین المنزلتین. سؤال، منزلتون بین المنزلتین اسمش چیه؟ یعنی منزلی که میان ایمان و کفر است نامش چیست؟ گفتن منزلتون به نام منزل فسق. به چنین شخصی مؤمنه، چون هنوز ایمان خارج نشده، به چنین شخصی مؤمن فاسق گفته می شود. پس انسان ها به لحاظ دینی بر اساس این فتوا فاسق هستند. مؤمن دو، مؤمن فاسق سه، کافر. این نظریه کیه؟
معتزله.
این نظریه لوازمی داره، یکی از مهمترین لوازمش اینه، در اینجا نقطه مقابل لازمه خوارج. گفتیم لازمه دیدگاه خوارج چی بود؟ ایمان عین عمل است و لاغه. در اساس فتوای معتزله ایمان عین عمل نیست، ایمان عین اعتقاد است فقط. بعد بحثی کردن که آیا در این حال که ایمان اعتقاد است، عمل هم در جزء مقدم ایمان هست یا نه. بعد معتزلی هم دو دستن، بعضی میگن عمل نیز جزء مقدم ایمان هست، برخی میگن نه، عین العمل جزء مقدم ماهیت ایمان نیست، بلکه التزام به عمل، نه نفس العمل، جزء مقدم ماهیت ایمان است. درسته؟ و دیدگاه دیگر دیدگاه امامیه است. دیدگاه امامیه در باب ماهیت ایمان دقیقا دیدگاه معتزله است، و یک فرق کوچیک. هر کوچکی هم این است که بر اساس نگاه متکلمان امامیه، نفس العمل جزء مقدم ایمان نیست، بلکه التزام به عمل جزء مقدم ایمان. تمام متکلمان شیعه، شیخ طوسی تا مرحوم علامه طباطبایی، دیدگاه شد در باب نقش عمل در ماهیت ایمان همین است که عرض کردم. بر این اساس نظریه متکلمان معتزلی و متکلمان امامیه تقریبا مشابه و یکیه. چیست؟ این است که مکلفین به لحاظ دینی سه هستند. یک، مؤمن. مؤمن کیست؟ کسی که اهل ایمان باشه و التزام به عمل هم داشته باشه. دو، مؤمن فاسق کیست؟ کسی که اعتقاد به خدا داره، اقرار به لسان هم داره، ولی گهگاه مخالفت معصیتی میکنه. کافر کیست؟ کسی که از نفس ایمان فارغه. نفس ایمان چیست؟ اعتقاد نداره، اقرار به لسان نداره، طبعا التزام به عمل یا نفس العمل هم در باب او صدق نخواهد. بر اساس متکلم ها، بر اساس دیدگاه متکلمین شیعه، پدیده ای به نام مؤمن فاسد هم داریم. این اصطلاح مربوط به معتزله است، مال سده دومه.
اصلا کافر فاسد هم داریم؟
ها؟
بالاخره کافری که اعمال خوب انجام میده
کافر خب چون قبلش بین عمل بود خیلی جالبه شما میگید کافری که کار خوب انجام میده بعد میگه کافر فاسق چیز یعنی کار بد انجام دادن نه کار خوب انجام داد چیز یعنی کار بد انجام دادن نه کار خوب انجام داد اصطلاحش نداریم در جواب من شد
استاد ببخشید و المنزلت و بین المنزلت که گفتید زیدی هم به همین اعتقاد دارن این بوسی هم چیز فرماش اولی ندارن این اعتقاد
چی؟
این چون زیدی اصول در واقع اقلیشون از معتزله گرفته اونا اعتقاد به این منزلت هم دارن این که فرمود بوسی ها بود حرف خوارج
میزنه که چیزی اصلا معتقد دو دستن بعضی میگن داخل ماهیت عمل ماهیت ایمان عمل
پوسیا
برسید اصلا دو دستن بعضی میگن تو ماهیت ایمان نفس عمله بعضی من التزام اون عمله اونا میگن نفس اون عمله اصلا ایمان و عمل میدونه
پوسیا
بله
نه همین منزلت و این منزلت این
در معتزله هم همینا میگن بخششون اصلا کردم تا توجه نمی‌کنم
شما وقتی خوارج عملی
فرمودید همون پوسیا اینا خوب شد قیام صفش مشترک عمل را جزء ماهیت ایمان میدونه مثل معتزله
صفت معتزله نه خوارج
پس مؤمن واقعی که شما رو
می‌خواید تفلت
تربیشیه مؤمن
هست که
معصومیه هست
بله.
از
شما تعجب کردید من از تعجب شما خیلی تعجب کردم
بعد
اصطلاحات که جا افتاده قرن دوم تا الان میدونید اشهادش کرده اشهادش همون نقطه جانبیه چون بس کلامی رو آشنا نیستید
الان اینکه فرمودید برای کامل بشه رو بیشتر اصول بکنیم این اگر مرتبط کبیره رو بفرمایید که ما کبیره تو ذهنمون هست که میگن کبیره اونه که تو قرآن وعده عذاب بهش داده شده اونا کبیره است بقیه گناه صغیره است بعضیا همه گناه ها رو کبیره میدونن حالا این مرجعه
ملاکش هفت ملاک در باب کبیره و صغیره وجود
داره الان اونی که مثلا
اگر دوستان به عنوان مقاله کار بکنه خیلی جالبه ملاک صغیره و کبیره دیدگاه واحدی وجود نداره نه میان امامیه نه میان امامیه و دیگران هفت تا دیدگاه کلا وجود داره و از ضروریات دین هم نیست که معاصی دو دسته کبیره و صغیره بعد میگن کل معاصی کبیره این معصیت یعنی مخالفت خدا مخالفت خدا مخالفت عظیمه پس مخالفتش عظیمه پس کل معاصی عظیمه کل معاصی کبیره ولی دیدگاه مقابل نیست که بگه کل معاصی صغیره در باب ملاکش هفت تا دیدگاه وجود داره در حد مقاله این بر جوشه جالبی کسی بتونه کار بکنه خیلی جالب نیدم تا الان کسی هم کار کرده باشه خب اجازه میدید به اصل بس برگرد هنو تیکش مونده بود
بعضی از مسلمان مثلا حجاب رو مثلا اعتقاد نداشته باشه مثلا رهبری
اصل حجاب ضروری
مثلا روزه رو عمدن بخوره
اصل روزه هم ضروری اعتقاد با عمل فرق میکنه وقتی شما میگید آقا من میگم روزه جزء دین نیست این انکار ضروری دیست کافره انکار ضروری دین رو خوش کفر وقتی میگه آقا نه من اصلا کار ندارم میخوان جزء دین ماجی میخوان نباشه من انجام نمیم میشه فسق
میشه مؤمن فاسق
بله حتی بشه که مؤمن باشه هر فاسقی مؤمن نیست
این رتبه
مسلمان بعضی مؤمن ها میتونن فاسق باشه
رتبه مسلمان مؤمن چقدر یعنی اختلاف رتبه اول اسلام، رتبه بعدیش ایمان
دین، درسته اینش؟ تو قالب حدیث میبرید؟ تو قالب حدیث نبرید اون حدیث سه چهار تا نقل داره گاهی میگه چهار درجه، گاهی میگه هشت درجه، گاهی میگه هفت درجه تو اون قالب نبرید خب یکی از بحثای بسیار جالبی که وجود داره بحث ماهیت ایمان حتما دیدی من دو تا کتاب در باب ایمان نوشتم محور بحث ماهیت ایمانه خیلی بحث جالبی شد اولین بحث اعتقادات اسلامی بحث ایمان و کفر گفتم تا قرن پنجم مهمترین بحث بود مسئله کلامی بود اما امروز اصلا مسئله مهمی تلقی نمیشه در حالی که بسیار مسئله خب اگر به اصل بحث برگردید اصل بحث این بود که آیا عقل جائز است یا نه فتواهشون چی بود؟ جواز العقل یعنی احتمالی بودن وعید گفتن سه تا استدلال داره استدلال اول عقلی استدلال دوم عقلی هنو استدلال سوم رو نگفتیم استدلال سوم گفتیم استدلال سمعی است خواجه و شارحش مرحوم علامه هلی چند تا دلیل سمعی میاره، حالا من یکیش رو خدمتتون بیان میکنم. یکیش اینه، آیهش اینه، شما الان آدرسش رو ببینید، کسی میتونه به دوستان بگه بنویسه. یکی از آیات قرآن کریم اینه، فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این آیه با صراحت تمام بیان میکند که غفران ملاکش یک چیز است، شرک. شرک باشد یا شرک نباشد، اگر شرک باشد غفران شامل نخواهد بود، اما اگر شرک نباشد غفران قطعی نیست، محتمل است. زیرا که فرمود ما دون ذلک لمن یشاء، دقیقا این جواز و عرف. پس این آیه می‌فرماید که غفران شامل حال بندگان خواهد شد در صورتی که شرک نباشد. اگر نباشد محتمل است که غفران باشد، عفو باشد یا نباشد. پس از این آیه با صراحت به دست می‌آید جواز عفو و آیات مشابه. و این آیه هم تمسک کردن و ان ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم و ان ربك لذو مغفرة علی ظلمهم. و تأکید هم از خداوند حق رب جل و علا صاحب مغفرت است برای انسان ها، نه همه، برخلاف آن تصوری که برخی کردن همگان، بلکه برای کی؟ علی ظلمهم، برای ظالمین. توضیح میگن در اینجا علا به معنی استعلا نیست، به معنی غرضه. برای اساس علا ظلمهم یعنی لعجل ظلمهم، لعجل ظلمهم معنیشه خداوند غافر خواهد بود. کجا؟ جایی که ظلمی باشد. جایی که ظلمی باشد در اونجا صاحب مغفرت خواهد بود. یه نکته توضیح بدم، در این دعایه اگر دقت کرده باشید واژه مغفرت آمد، واژه مغفرت آمد. یه موضوعی رو فتح باب کنم، کسی اهل مطالعه بود بره مطالعه کنم. در قرآن درباره خدا نسبت به خطای بندگان چند عنوان آمده؟ بیش از 15 عنوان آمد، بیشتر حدود 20 عنوان آمد. موضوع بحث چیه؟ در قرآن در باره خدا نسبت به معصیت و خطا و اشتباه بندگان چندین عنوان آمده. خب شاید در از کنم خداوند نسبت به آسین و خاطین چند گونه ممکن است برخورد کنند؟ حدود 20 نوع فعل آمد. این یکی از مباحث بسیار جالب و کاربردی قرآن. این عنوان یه جور دیگه میشه مطرح کرد که با این عنوانی که الان عرض میکنم مرحوم علامه تو البیزان بابی رو باز کرده و صفحاتی رو بحث کرده، عنوانش هم اینه فی احکام العمل. خیلی بحث جالب، فکر کنم جلد 3 علمیزان که مرحوم علامه حدود 15 صفحه درباره جواز درباره احکام عمل بحث میکنه. اگر شخص عملی کرد فرون که محل بحثه ترجیحاً عمل سوء، احکامش چیست؟ 20 حکم میتواند داشته باشد علل بدل، نه مجتمع انا. حکم اول، یمحو الله ما یشاء و یثبت. تثبیت عمل، تثبیت عمل یعنی چی؟ یعنی اگر شخصی عمل خلافی کرد حکمش عقوبت است، عقوبتش باقی خواهد ماند. یثبت یعنی ثابت بودن و ثابت ماندن حکم عقوبت عمل خاطینه. این یک حکمه. در اصطلاح به این میگن تجسم عمل. اولین حکم، ابتدایی ترین حکم عمل همینه. به تعبیری عمل باقیست، جاوید عمل. خوشندن از کنم هیچ عملی از هیچ عاملی، حتی عامل انسانی، صادر نخواهد شد مگر اینکه نفس العمل باقیست، خود عملش باقیست. در اصطلاح به این گفته میشه تجسم عمل. مباحث مفصل کلامی و قرآنی داره، شاید یه جایی توضیحات خدمتون هست. پس اولین حکم عمل و ابتدایی ترین و اصلی ترین حکم عمل چیست؟ مباحث عمل. انسان باقیست و تمام شؤونش، از مهمترین شؤون انسان چیست؟ چیست؟ عمل. پس عمل باقیست. حالش با نگاه کردی به سخت، نگاه کردی به تابلو، نگاه کردی به من، یک کلمه نوشتی، یک تکونی خوردی، پا شدی، نشستی، خوابیدی و از اونها مهمتر اعمال درونی و جوانی فکری کردی. تمام اعمال ارادی نفسه باقیست، خود عمل باقیست. این خیلی جالب و مهمیه. اصلا حکم دیگر عمل همین است که تو این آیه اومده، یا امحو الله، خدا عمل رو محو میکنه، که دو گونه خواهد بود، یا محو حکم عمل همون عقوبت، یا محو نفس العمل. یا حالا سومی هم داره، ما اونم نیست که عمل از پرونده تون خارج میکنه ولی محوش نمیکنه، بایگانش میکنه. اگر بازگشتی باز میگرده، باز نگشتی میمانه. یک حکم دیگه ای عمل تکفیره. تو قنوت نماز میگه چی؟ کفر عنا سیئاتنا. تکفیر هنی چی؟
خوشامنه
نیست. یعنی یه عمله، بعدی انجام دادی، بعدش عمله، خوبی انجام دادی، عمل خوب بعدی باعث محو عمل بد قبلی میشه. و این میگن چی؟ تکفیر.
رو بدیدن
به همیست؟ نه، تبدیل چیزی نیست. کفر عنا سیئاتنا و انجام نیست. سیئاتی کردیم، ممکنه یه کار خوبی هم کرده باشه. خدا یا کار کن، کار خوب ما تمام کار بدها، یعنی سیئات ما را تکفیر کنه. اما حکومت عمل لاحق است نسبت به اعمال سیئ سابق. نقطه مقابلش رو بهش میگن چی؟ حبت عمل. حبت عمل این چی؟ عکسه. یک کار خوبی کردی، یک کار سیئی کردی، کار سیئ لاحق سبب محو کار حسن صادر میشه. از دعا میکنید حبت شامل حال شما نشه، بلکه تکفیر شامل حال شما باشه. خدا هم تو قرآن میگه لنحبت و اعمال هم بعضی هستن حبت عملشون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یک عمر خوبی کرده، یک کار بد پایان عمرش کرده، یک کاری میکنیم تمام کارهای بدش، تمام کارهای خوبش به واسطه یک کار خوب آخرش کلان از بین داره. بله گفتم که سه حالت داره، نبودید؟ یکی محو حکم، یکی محو عمل، یکی اخراج عمل از پرونده، بایگانی در جایی. شاید چیزها دیگه هم داشته باشه، آرام که به ذهن من میاد، شاید حالت های دیگه هم داره تو علم من. از یک حکم عمل تثبیده، یک حکم عمل محوه، یک حکم عمل تکفیره، یک حکم عمل حبته، یکی دیگه هم بگم تمام، یکی دیگه از احکام عمل تضاعفه، ضاعف اونهایی چیه؟ فله هاش و امزاده ها، ضاعف کردن عمل تضاعف انواعی داره، دو برابر میشه، ده برابر میشه، صد برابر میشه، 700 برابر میشه، 900 برابر میشه، بی نهایت برابر میشه. 20 حکم عمل خواهد داشت. این احکام خداوند در قرآن گفته و توضیحاتی هم داده، مرحوم علامه هم در المیزان یه جایی به عنوان جلد 3 توضیحاتی در باره کل اعمال، نه در باره کل احکام، نه برخی از احکام داده. یکی دیگر احکام، احکام حکم تبدیل، تبدیل با هم هفت هم تکفیر فرق. ولی بدونیم
خود عمله
ها؟
خود عمل یا ثواب میشه؟
هر دوش میشه. خود عمل باشه در اصطلاحش میگن برکت، برکت. یکی از احکام اولا برکت.
کسی اینا رو شده همه دیگه جمع کنه؟
دوباره از کردن همه علامه علامه در جایی
بعضی از
برای نه دوستا پایاننامه هست ولی خیلی جدی نبود. من نگاه کردم این هم یه موضوع جالب و تحقیق. این احکام 20 گانه حدوداً 20 گانه شاید بیشتر باشه شاید هم 19 تا باشه که در قرآن آمده کلیه، یعنی میگه بعضی رو حبت میکنم، بعضی رو تکفیر، بعضی رو محب، بعضی رو تسبیح، بعضی هم تبدیل، ولی کدوم عمل مال کی در کدوم شرایط لا یعلمه
الا الله.
یعنی علم به جزئیات فقط نزد خدا هست، ولی احکامی که در قرآن آمده احکام کلی است.
محب
عمل نابوده، عمل نمیشه از کنم سهالت یا محب نفس العمل یا محب حکم العمل یا اخراج عمل از
ارائه نفس عمل نمیشه
یعنی اعدام چیدی هست؟ نیست. میگه خدا ایجاد نمی کنه. وقتی مقابل ایجاد چیه؟ نشد تو دیدی ندیدی نیست، اون میشه اخراج از پرونده. میگه خدا ایجاد نمی کنه. الو میکنه یا نه؟
اینجا بنده ایجاد
میکنه،
خدا ایجاد
میکنه.
از بین
میبره عمل رو بنده ایجاد میکنه. اصلا بنده که نمیتونه ایجاد کنه. مگه نمیدونه فاعل ما من وجود فقط خدا، موجد فقط خداست. مگه شما کسی هم تو عالم موجد میدونید؟ بنده فقط موعد موجد نیست که. جا پس زمینه بروز فعل رو فراهم میکنه. کسی که فعل رو ایجاد میکنه خداست. ایجاد کننده در جهان هستی فقط خداست. اگر مسلمات کلام فاعل ما منه الوجود فاعل موجد فقط خود دوم نداره و الان میشه دو خدایی، میشه دو تا واجب. نکته که میخواستم از کنم این بود که این دعایی که جناب خواجه در باب جواز عف تلاوت فرمود محورشی بود غفران. این روزه رو به خاطر این هست کردم. از نکرم احکام عمل حدود 20 است. یکی از احکام عمل غفرانه. غفران عفو نیست، غفران تبدیل نیست، غفران محو نیست، غفران تثبیت هم نیست، غفران تکفیر و حبت هم نیست. غفران یک عنوان مستقله، از ریشه غفره هست به معنی ستره. غفران یعنی معصیت هست، آثار آن هم هست، ولی خداوند روی آن را میپوشان. غفران محو عمل نیست، نه محو نفس العمل، نه محو حکم العمل. میدونم که هر عملی حکم داره، حکمش ان عقوبت و پاداش. غفران نه یمخ الناس، نه نسبت به عمل، نه نسبت به حکم عمل چه پاداش عقوبت، بلکه پوشاندن خطا. غفران سادهش اینه، شما یه کاری کردی میپوشونه. میپوشونه یعنی چی؟ روی عمل می... نه اون نیست، اون عفوه. عفو یعنی خدا عملت هست، بر اون عمل ترتیب اثر نمیده. اثر عمل چیه؟ عقوبت. فعلا نمیداره عقوبت معاخذه بر اون عمل مترتب بشه، اون عفوه. حتی یک معنی عفوه، چون عفو هم خودی سه تا معنی داره. از غفران یعنی چی؟
آثار خود
عمل پوشانده. هم دنیوی هم اخروی و ترجیحاً اخروی. غفران یعنی صد پوشاندن، محو عمل نیست، تبدیل عمل هم نیست، حبت هم نیست، یک عنوان مستقل پوشاندن. حالا پوشاندن عمل یعنی چی؟
بقیه نمیفهمم.
پوشاندن عمل نسبیه، اینو میخواستم از کنم. غفران یک پدیده مفهوم نسبیست. درسته که غفران نسبت به عمل تعلق میده، میگن عمل رو پوشاند، ولی نسبت به دیدن شما. یعنی شما خطایی کردی، وقتی میگه روی عمل شما میپوشانه یغفر الذنوب، یعنی یک کاری میکنه دیگران نبینند. غفران منجی مستور نگه داشتن عمل یک واجه نفسی نیست، یک واجه نسبیه. در واقع خداوند کاری با عمل شما نمی کنه، کاری با چشم دیگران میکنه. یک کاری میکنه بله تقریبا مشابهه. خودتون هم که گفتید ستار و عیوب غفار و ذنوبه، تو متعلقهاش فرق میکنی که فرقاش متعلقهاش. مثلا حسادت یک عیبه، ولی دروغ گفتن یک ذنبه. تو جمله که گفتی یک از فرقاش اونجا هم سه تا فرق هست، یکی از فرقاش همین متعلقه هاشه. حسن ارز کنم که قفا به معنی ستره، ستر کاری با عمل نمیشه، کاری با چشم دیگران میشه. خدا یک کاری میکنه، دیگران وقتی میخوان نگاه کنن نگاهش رو میچرخونن نگاه میکنن، یک کاری میکنه دیگران نبینن. و اینم لطف بزرگ اسم شما به تحت شرایطی ممکنه نسبت به ذنوب انسان ها محقق بشه. حاصل آن که خارجه در اینجا، یعنی خارجه عبدالله انصاری، در منازل فرمود نیل به درجه دوم یقظه، یعنی جبران معاصی بر اساس سه عامل محقق می شود. عامل اول این که خداوند را و مخالفت او را بزرگ بشماری. عامل دوم این که نفس خیش را، فقر و نیاز خیش را خوب بشناسی. و سوم این که قیامت را تصدیق کنی، یعنی قیامت را باور کنی، نه در حد اعتقاد یا فقط لغلغه زبان. السلام.